بسم الله الرحمن الرحیم. چون مرحوم محقق رضوان الله علیه در متن شرایع و بعضی از کتاب‌های فقهیشون این فصل را یا این باب را به عنوان شرایط مبیع ذکر کردن، باعث شد که فاضل قطیفی و امثال ایشون راهی را طی کنن که با معروف بین فقها هماهنگ نیست. مرحوم محقق در متن شرایع تو این بخش ها را یا فصلون یا بابون فیما یتعلق بالمبی، مشابه این تعبیر را در مختصر النافع هم بیان کردن، در حالی که این متعلق به مبی نیست، متعلق به عوضین است. چه مبی چه ثمن، قدرت بر تسلیم هم در ناحیه مبی شرط است که بایه باید قدرت بر تسلیم داشته باشد، هم در ناحیه ثمن که مشتری باید قدرت بر تسلیم داشته باشد. منتها چون غالبا ثمن نقد است و مبی کالاست و تسلیم ثمن آسان تر از تسلیم کالاست مفروعا گرفته شده، در متن شرایع آمده فی ما یتعلق بالمبی. اگر فاضل قطیفی این راه را رفته است، برای اینکه در متن شرایع در متن المختصر و نافع و مانند اون راه را طی کردن که مناسب نبود، باید می‌فرمودن فی ما یتعلق بالعوضین. مطلب دوم این است که یک تفاوتی بین فاضل قطیفی و مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه است. فاضل قطیفی اصل شرطیت را نمی‌پذیرد، کاشف القطاع شرطیت را میپذیرد، ولی برای این شرط اصالت قائل نیست. خیلی فرق است بین که اصلا تسلیم شرط نباشد یا تسلیم شرط است ولی اصالت ندارد. هدف اصلی رسیدن عوض به دست اون منقول الیه است. برخی از محشی ها در تبیین سخنان مرحوم فاضل قطیفی تردید کردند. ظاهرا فرمایش ایشون همونطوری که مرحوم شیخ رضوان الله نقل کرد به صورت روشن دلالت دارد که ایشون اصل شرطیت رو نمی‌پذیرند، که تسلیم قدرت بر تسلیم شرط باشد قبول ندارد. مرحوم کاشف القطاع شرطیت رو می‌پذیرند، میگن اصل شرط را می‌پذیرند، اصل اشتراط را میپذیرند، لکن شرط اصالت ندارد، تبعی است. یعنی اون چه که مهم است رسیدن کالا به دست مشتری است، چون قدرت بر تسلیم طریق ایصال است، از این جهت از او به عنوان شرط یاد کردن. پس تفاوت این دو بزرگوار این است که فاضل قطیفی اصل شرط را نمیپذیرد، کاشف القطاع اصل شرط اشتراط رو میپذیرد ولی برای شرط اصالت قائل نیست. حالا ممکن است ثمرات فقهی هم داشته باشه، اما اون چرا که به فرمایش فاضل قطیفی برمیگردد که شما اصل شرط را نمیپذیرید، آیا تسلیم و تسلم هیچ کدام دخیل نیست؟ مسئله قرار و امثال قرار را شما به جهل به خود زدید، بگه در صورت علم خود نیست، در صورت رضایت خود نیست. بی معنا اون لا تبع مالیس اندک و سایر ادله را هم به بیع فضولی امثال اون زدید. خب چی میخواد بگید؟ اگر شما هم نظر شریفتون این است که فرمایش کاشف القطاع را بگید، بگید عمده قبض است، ما با درباره قبض بحث بکنیم. هم شما گفتید اگر تسلم حاصل بشه کافی است، هم در فرمایش کاشف القطاع آمده که اگر تسلم باشه کافی است. این رو با توضیح بدید، تسلم بالاخره معتبر است یا نه، کالا باید به دست مشتری برسد یا نه. پس تسلم معتبره، این تسلم همون قبضه، این اعتبار همون شرطیته. به صورت شفاف شما میخواید مسئله بگید برای مردم یا ما توکم فقهی بگید؟ توکم فقهی بگید باید عالمانه حرف بزنید. بالاخره شرط هست یه شرط نیست، این تسلم رو باز کنید. اگر شرط هست اون قبض میشه شرط. وقتی دنبال حرفتون رفتید میبینید نتیجه حرفتون اینه که جمیع معاملات مثل صرف و سلام قبض شرطه. شما چی میخواد بگید؟ بگید اصلا چیزی شرط نیست یا چیزی شرط هست؟ در سخنان مرحوم کاشف الغطا که فرمود اصل شرط رو ما قبول داریم ولی تسلیم اصالت ندارد، طریقیت دارد، عمد رسیدن کالا به دست مشتری است، پس قبول کردید که چیزی شرطه دیگه. اگر چیزی تبعیت دارد تابع است، یه اصلی در کناره، اون اصل چیه؟ تسلمه. این رو که باز کردید میشه قبض. قبض شرط است یا نیست؟ اگر قدرت بر تسلیم شرط تبعی است، اون تسلم میشه شرط اصلی. اون تسلم رو که باز کنید میشه قبض. اگر تسلم شرط شد، اگر قبض شرط شد، جمیع معاملات میشه صرف و سلم میشه که قبض شرط دیگه. این رو میخواد بگی؟ یا پس برگردید دوباره اصل حرفتون رو بالاخره طرزی سخن بگید که تا آخر بتوانید به لوازمش هم ملتزم بشید. چی شرطه؟ راهی رو که معروف بین اصحاب است و اصحاب چیز کرده، از همون اول گفتن قدرت بر تسلیم شرطه در جمیع معاملات، چه صرف و سلم چه معاملات دیگر. معاملات همه معاملات، چه صرف و سلم چه معاملات دیگر، قدرت بر تسلیم شرط است. فروشنده اگر قادر بر تسلیم نباشد، خریدار اگر قدرت بر تسلیم ثمن نباشد، این معامله باطل است. حالا اذا تم نصاب الاشتراط، در خصوص صرف و سلم یه شرط دیگه هم هست و اون است که اون قدرت باید به فعلیت برسد. قادر بر تسلیم هست، باید بالفعل هم تسلیم بکند. در معاملات دیگه شرط نیست. من حالا باشه پیشتون، من بعدم میگیرم. اگر بالفعل قبض نشد، اینطور نیست که معامله باطل باشد که. ولی در صرف و سلم تا بالفعل قبض نشه معامله باطل است. پس مسئله قبض جدای از مسئله قدرت بر اقباض است و در خصوص صرف و سلم است و اگر نباشه معامله باطل است. شما که فرمودید قدرت بر تسلیم شرط نیست، تسلم کافی است. تسلم بالاخره شرطی یا شرط نیست؟ این نقد به فرمایشات مرحوم کاشف الغطا به صورت شفاف واردتر است. چرا؟ برای اینکه ایشون فرمود ما شرطیت رو قبول داریم، اشتراط رو قبول داریم فی الجمله، لکن شرطیت قدرت بر تسلیم به تبع اصلا بالاصاله. پس اصل اشتراط رو قبول داریم، قدرت بر تسلیم شرط تبعی است. شرط تبعی شرط اصلی داره دیگه. اون شرط اصلی چیه؟ اگر اون شرط اصلی تسلم است، تسلم همون قبضه. اگر قبض شرط اصلی صحت معاملات شد، پس در جمیع معاملات قبض شرط است مثل ظرف و سلام. تسلم دیگه تحویل گرفتن دیگه. نه دیگه، بالفعل است. اگر چه اون چه تسلم شرط است، تسلم همون قبضه. خب این رو میخواد بگید، این رو که نمیتونید بگید که. پس برگردید حرفی را که معروف بین اصحاب است همون رو امضا کنید. بگید بگید که اون چی که شرط است قدرت بر تسلیم است. همین که فروشنده قادر بر تسلیم بود، شرط صحت معامله حاصل است. حالا یا گاهی میشه یا گاهی نمیشه. گاهی بگید خب عجله نیست پیش شما باشه، گاهی میبینن او امتناع داره، این خیارت از دور تسلیم پیدا میکنه و مانند دان. اما تو صرف و سلم که نمیشه که پیش شما باشه که. چی پیش شما باشه؟ در معامله صرف باید بالفعل به دستور برسه، وگرنه معامله باطل است. در معامله سلم اگر چنون چه اون کالا در ذمه فروشنده است که بعد از 6 ماه هنگام مزرعه رو کردن بپردازه، ثمن رو باید بالفعل بگیره. ثمن پیش شما باشه من قبول دارم کافی نیست، مگر اینکه فروشنده خریدار را وکیل بکند در قبض، بگوید از طرف من وکیلی پولی که باید به من بدی از طرف من وکیلی قبض بکنی بذاری اونجا باشه، خب بعد این قبض بالفعل. اما بگه خب قبول دارم بعد چه عجلی از شما میگیرم، این معامله باطل، مگه قبض نشد؟ بنابراین راهی را که اون بزرگوار رفتم از یک جهت اشکال داشت، راهی را که مرحوم کاشف القطاع رضوان الله علیه طی میکنن این هم ناسواب است. گذشته از این گوی مرحوم آقای هاشم حسین رضوان الله علیه اشکال دیگه میفرمان فرمان که شما که میخواد بگید قبض شرط است، اگر نظیر قبض صرف و سلم بخواد بگید هنوز محدوده معامله تمام نشده. بله اونجا حرف اهلایی حرف معقولی است که قبض دخیل است در صحت معامله چون هنوز معامله تمام نشده. اما شما که نمیخواد بگید قبض در همه معاملات نظیر قبض در صرف و سلمه، اون رو که نمیخواد بگید، پس نصاب عقد تموم شد. این قبض یا تسلم که شرط است مثل شرط متأخر. ما در مسئله بیع فضولی با چه عویسه و مشکل را تونستیم حل بکنیم؟ شما اینجا یه چالشی زیر پای همه میذارید، میگید قبض شرط است. اگر مثل صرف و سلم است، قبض در حوزه همون عقد دخیل است، شرط متأخر نیست. اگر مثل او که نمیتونید بگید، پس قبض از حوزه عقد بیرونه. وقتی از حوزه عقد بیرون بود، اگر قبل از عقد بود، خب شرطی است قبل از عقد حاصل محذوری نداره، اما چون بعد از عقد حاصل است میشه شرط متأخر. این معامله، این عقد وقتی صحیح است که این شرط به الان صحیح است ولی شرطش بعد میآید، این میشه شرط متأخر. بخواهید بگید نه مثل این قبض است که ایرون کسی گفته، نه شما حاضرید بگید که شما بگید جمعی معاملات مثل صرف و سلمه. بنابراین باید این بحث رو منتقل کرد به همون قدرت بر تسلیم. قدرت بر تسلیم شرط صحت است و اگر بود معامله صحیح است، اگر نبود معامله باطل. اما صرف این سر این که مرحوم شیخ رضوان الله علیه آمده فرمود القدرت المعلومه، خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه هم به این نکته عنایت دارد، منتها مرحوم آخون رضوان الله علیه رو باز کرده. شاگردان مرحوم آخون مثل مرحوم آشرام دوسینو تا آخر هم همین راه رو ادامه دادن، گفتن به اینکه اگر قدرت شرط است، این علم چه کار است؟ اگر علم شرط است، قدرت چه تأثیر دارد؟ علم به قدرت شرط است یا خود قدرت شرط است؟ اونا عنایت کردن که مرحوم شیخ رضوان الله علیه نمیخواد جمع تبرعی بکنه، میخواد این ادله رو واقعا سامان ببخشه. اصل اشتراط رو از این ادله گرفتن، نحوه اشتراط رو مد از این ادله بگیرن. اون لا تبع ما لیس اندک قدرت بر تسلیم را شرط میدونه، اون اجماعی که ادعا شده قدرت بر تسلیم شرط میدونه. این نه النبی یا ان الغرر یا ان بیع الغرر جهل را مانع میدونه، علم را شرط میدونه. جمعا بین ادله فرمودن به این که علم به قدرت، القدرت المعلومه، این باید باشه. خب البته این هم یه لوازمی دارد که به بعضی از این لوازم این بزرگوارا ملتزم نیستن. القدرت المعلومه، حالا اگر القدرت المعلومه است، لازمش اینه که اگر قدرت نبود این معامله باطل است، قدرت بود و این علم نداشت این معامله باطل است. اگر این علم داشت منتها علمش خطا بود که برگشتش به فقدان قدرت است، این معامله باطله. بعضی از این موارد رو اینا ملتزم نمیشن. مثلا اگه قدرت واقعی بود، قدرت واقعی بود، منتها این شخص فریب خود آگاه نبود، بو گفتن که این نمیتونه، این علمش به جهل یا به شک مبدل شد، باید بدی فتوا بدی که این معامله باطل است، در حالی که نمیگن این معامله باطله. اون کالا مال او بود، واقعا قدرت بر تسلیم هم داشت، فروخته، حالا چرا این معامله باطل باشه؟ گاهی در اثر جهل معامله باطل است، برای اینکه جد متمشی نمیشه. اون موارد روشن به شفاف رو همین آیون قبول دارم، جای نقضم نیست. بیان ذالک این است که در مسائل عبادی گاهی جد متمشی نمیشه. مثلا به کسی گفتن این فرش غصبیه یا این لباس غصبیه، در حالی که غصبی نبود. این آقا نمیتونه نماز بخونه، چرا؟ وانگه شرط واقعا حاصل است، این لباس غصبی نیست، طیب و طاهر است، این فرش غصبی نیست، حلال است، ولی این شخص نمیتونه نماز بخونه. چرا؟ چون وقتی باور کرده است این لباس غصبی است یا این مکان غصبی است، چگونه میخواهد عبادت انجام بدهد، قصد قربت انجام بدهد، بگد قصد قربت بکند، بگد من این عمل را قربتن الالله انجام میدم، در حالی که این هم با تصرف حرام همراه است، با کار حرام که نمیشه به الله نزدیک شو، این جدش متوجه نمیشه. برو فریب خورده، هم فرش حلال بود هم مکان حلال بود، منتها چون او علم به غصبیت پیدا کرده، علمش جا باطل بود، جدش متمشی نمیشه. چون قصد قربت متمشی نشد، نمازش باطله، با اینکه مکان طیب و طاهر است. این میتونه قصد نماز بکنه، اما قربت میتونه بگه چهار رکعت نماز زور، اما قربت الله تو ذهنش متمشی نمیشه. این جهل باعث عدم تمشی اون قصد قربت. در معاملات قصد قربت مطرح نیست، ولی قصد عنوان مطرحه دیگه، انشاء مطرحه دیگه. اگر صحت این معامله مشروط بود به قدرت بر تسلیم و این مشتری هم علم پیدا کرده که او قادر بر تسلیم نیست، و چگونه به طور جد میتونه بگه بی تو یا اشتری تو، جدش متمشی نمیشه. مشکل در اینجا، ولو منشأش جهل است، منشأ عدم تمشی این قصد عنوان جهل است، ولی بالاخره متوجه نشد دیگه، این میشه معامله، میشه باطل. ولی در حال غفلت این شخص به این شخص گفتن این مکان غصبیه یا این لباس غصبیه، او تمام مطمئن بود که غصب است، بعد قصد جدیش بود که اینجا نماز نخونه، ولی یادش رفته که به اینجا بهش گفته این فرش غصبی است یا این مکان غصبی است، آمده رو فرش متخیل الغصبیه و یا مکان متخیل الغصبیه، قصد قربت کرده، بعد معلوم شد که نه فرش غصبی بود، نه نماز، نه مکان غصبی. خب این جدش متوجه شد، شرط واقعی هم که حاصل است، نمازش هم درسته. چرا؟ برای که محل باید حلال باشه که حلال هست، قصدش هم که باید متوجه بشه شده. در مسئله فروش اگر با او گفتن این آقا قدرت بر تسلیم نداره، این هم تصمیم گرفته که باش معامله نکنه، بعد یادش رفته، وقتی که یادش رفته این جدش متمشی شد، جدش که متمشی شد مشکلی در انشاء نداره، واقعا هم که او قدرت بر تسلیم داره، این گزارشش دروغ بود، این معامله میشه صحیح. بنابراین اگر سخن از علم هست که خود مرحوم شیخ آوردن، این علم طریقی است نه موضوعی، این یک. و قدرت بر تسلیم هم اگر باشه واقعا این کافی است دو. فرمایش فاضل قطیفی و کاشف الغطا اینا را باید سامان بخشی کرد که اینا به سمت قدرت بر تسلیم برگرده، به عقبه بی بر نگرده، به مقدمات بی برگرده. شرط اگه متقدم باشه یا مقارن باشه محضور نداره، ولی متأخر باشه محضور داره. همه این مسائلی که گفته شد، تسلم شرط است، قبض شرط است، امثال ذالک، این رو باید برگردوند به قدرت بر اقباض که قبل از عقد است یا همراه با عقد، که اون محضوری نداشته باشه. و جمع بین ادله هم به همین صورت خواهد بود، برای اینکه این مسئله قرار و اینها واقع طریقی است نه موضوعی. در بعضی از موارد معامله باطل است، اونجا که صفحی باشه یا اکل مال به باطل، در غیر از مورد صفحی و اکرم الباطل معامله صحیح است، این شخص خیار تعذر تسلیم دارد. خب اما بعضی از فروعی که متفرع بر این مسئله است، اگر ما پذیرفتیم که قدرت بر تسلیم شرطه، این شخص بعد البیع عاجز بود از تسلیمی که در ظرفی که باید تسلیم بکنی، وقتی معامله سلف است که هیچ، یا معامله نسیه است که مشتری بعد از یک ماه یا دو ماه باید بپردازی که اونم هیچ، برای این که الان اگر قدرت بر تسلیم ندارد، طرف دیگه هم استحقاق تسلم ندارد. اون جایی که استحقاق تسلم به فعلیت رسید و این شخص قدرت بر تسلیم ندارد، اگر این است این معامله میشه باطل. چرا؟ برای اینکه قدرت بر تسلیم را شما شرط کردی و الان که این شخص استحقاق تسلم داره، قدرت بر تسلیم نیست دیگه، کم و زیاد نداره، دو روز یا سه روز فاصله شده عیب نداره، این معامله باطل است. چه مدت مضبوط باشه چه مدت مضبوط نباشه، این معامله باطله. مثلا من معروشی تا یک ماه قدرت نداره، بعضی یک ماه قدرت داره، خب این معامله باطله چون شرط نیست. چه مدت معین باشه چه نامعین، معینم چه کوتاه مدت باشه چه دراز مدت، در همه این فرو معامله باطله. نه، اگر چون که اون مدت بسیار کم باشد که ملحق به عدم است، بعد یک ساعت دو ساعت این قدرت بر تسلیم نداشت، این عرفاً معفو، این نمیگن عجز، نمیگن این عجز تاریست مانع از صحت بیع است، یا اون شرط منتفی است که قدرت بر تسلیم باشد. پس اگر عجز بود، چه مدتش معین باشه چه مبهم، مدت معین چه کوتاه مدت باشه چه دراز مدت، در همه موارد چون شرط حاصل نیست، معامله باطله. مگر اون مدت اونقدر کوتاه باشد که معفو باشد و مورد عنایت نباشد. در اون صورت خب یه فرع دیگه هم هست که اون هم توجهش نافعه، بر اینه که یه وقت هست که میدونن که این آقا گرچه شرطش قدرت بر تسلیم است و معامله هم نقد است و باید همین که عقد ایجاب قبول تموم شد تسلیم بکنه، ولی میدونه تا زیاد ظرف یه هفته این توان اون رو نداره یا به زحمت میفته، با علم به اینکه این شخص یه هفته نمیتونه ادا بکنه، عالما آمدن اقدام کرده، این به منزله رضای به این معامله است و اسقاط خیار، چون میدونه یه هفته این نمیتونه، معذارک اقدام کرده، نه معامله باطل است نه خیار داره. در بعضی از موارد معامله باطل است، در بعضی از موارد خیار دارد، در بعضی از موارد نه معامله باطل است و نه خیار دارد. فتحصلت در جای معامله باطل است که به اکرمان به باطل، یک، یا صفحی بودن برگرده، دو، اگر اون نشد این معامله صحیح است منتها خیار تعذر تسلیم دارد. و سر تعبیر فاضل قطیفی و امثالشون که از راه معروف فاصله گرفتن، تعبیرات محقق و امثال محقق رضوان الله علیه اجمعین است که بحث را این بزرگوار منحرف کردن، فردن فی ما یتعلق بالمبی، ایشون هم آمدن گفتن مگه تسلم شرط است؟ خب شما بگو فی ما یتعلق بالعوضین، فرقی بین ثمن و مثمن نیست. پس اصل شرط را انسان نمیتواند بپذیرد که معامله بدون او باطل است. به تعبیر سید الاستاد امام رضوان الله علیه میفرمان اگر چون که اون عجز طرفین از تسلیم، فقدان قدرت نسبت به تسلیم به طوری شد که اون دلیلی که شما آوردید گفتید این صفحیست و اکل مال به باطل است، جای اون دلیل پیدا شد، اینجا حق با شماست، همه ما فتوا میدیم که این معامله باطل است، ولی این حرفیست که قبلا شما گفتید ما هم پذیرفتیم. شما گفتید یشترط فی العوض یعنی یکون مالن. مالن یعنی چی؟ یعنی ملکن یا مالن. مال یعنی چیزی که یمیل و الیه تب. اگر یه چیزی اصلا ارزش نداشت یا ارزش داشت افتاد تو دریا، اینا قادر بر تسلیم نیست، این رو مال نمیگن. شما این حرف قبلا گفتید، ما هم قبول کردیم. این برمیگرده به اون شرط مالیت، شرط جدیدی نیست. برای اینکه اگر اون مال باشه، خب دیگه اکل مال به باطل نیست که، سفهی نیست که. چرا شما به سفه توسل کردید؟ چرا اکل مال باطل توسل کردید؟ میگید برای اینکه اون دیگه ارزش مالی نداره. چون ارزش مالی نداره، پول دادن در مقابل او سفهی است، معامله بو هم اکل مال باطله. این حرف حق است، ولی اینو قبلا گفتید، ما هم میپذیریم. پس این قدرت بر تسلیم یه شرط جدایی نخواهد بود. اگر قدرت بر تسلیم معتبر باشد، برای این است که در لزوم سهم تعیین کننده دارد، نه اصل صحت. اگر قادر بر تسلیم نبود، معامله لازم نیست، نه معامله باطل است. به صفح بر نگشت، به اکل مال به باطل بر نگشت، یه معامله اقلایی بود. این معامله اقلایی چرا باطل باشه؟ مثل صرف و سلم نیست که قبض دخیل باشه. اگر مثل صرف و سلم نیست تا قبض دخیل باشه، اگر اکل مال به باطل نیست و صفح نیست تا معامله باطل باشه، پس معامله معقول است. این گونه از امور هم که تعبدی نیست، تأسیسی نیست، امضایی است. اگر قدرت بر تسلیم معتبر هست، در ناحیه لزوم معامله معتبر است، نه در ناحیه صحت معامله. حالا اگه فرمایش دیگری این بزرگان داشته مطرح میکنه. الحمدلله رب العالمین.